قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان دین و برای تحقق اهداف قرآن، صلواتی جلی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امشب سومین شب محفل است و عرضه داشتیم در بحث دیشب که خانواده در اسلام از یک موقعیت و رتبه اهمیت و مقام بسیار والا و ارزشمندی برخورداره و علت این که اسلام این همه بر روی خانواده و مسائل مربوط به آن حساسیت نشان می‌دهد، دلایل زیادی داره که یکی از دلایل آن این هست که تمام ارزش‌هایی که یک جامعه پیدا می‌کند ریشه‌اش در درون خانواده هاست و هر بلایی هم که سر جامعه میاد پایه و ریشه‌اش خانواده است. اگر یک خانواده سالم پایه ریزی شد میتواند جامعه رو به سلامت بکشه و فساد رو در جامعه از بین ببرد. در حالی که یک خانواده آلوده، یک خانواده ای که اساس و پایه خوبی ندارد، نه تنها نمیتونه معضلات اجتماع را حل کنه، بلکه گاهی خودش عامل معضلات بزرگ جامعه هست. این روایت رو همه ما شنیده ایم، بسیار روایت مهم و تکاندهنده ایم که پیغمبر بزرگوار اسلام می فرمایند اتقوا الخضراء الدمن، فقیل یا رسول الله و مل خضراء الدمن، قال جاریتون حسنا فی منبت سو. خوب دقت کنید روی این محتوای عجیب. پیغمبر فرمودند از سبزه کنار زبالدان پرهیز کنید، چون دمن به معنای پسته، به معنای چیزی است که خیلی بی ارزش باشد، ولذا دامن میگن، یعنی چیزی که پایینه یا در انتهای کوه را دامنه میگویند. دامنه کوه یعنی پایین کوه، قله به معنای بلندی و بالایی. فرمودن از سبزه ای که در کنار پستی و زبالدان رشد کرده پرهیز کنید. سوال کردن یا رسول الله، منظور شما از این سبزه کنار زباله چیه؟ یک جوابی دادن، بسیار جواب عجیبی، هم از نظر جامعه شناسی هم از نظر شناخت خانواده، بحث ازدواج، مسائل مربوط به فرد شناسی در زندگی، سعادت و خوشبختی انسان به چه چیزهایی بستگی دارد و موضوعات زیادی با این موضوع ربط پیدا میکنه که ما باید بشناسیم. فرمودند اون دختر زیبارو و به قول امروزی ها خوشگلی است که در یک خانواده آلوده و گناهکار و فاسد تربیت شده، بزرگ شده و اگر با یک چنین بینشی وارد زندگی شما و فرزند شما شد و بناست مادر فرزندان فرزند شما بشود، مطمئن باشید که اون فرزندانی که از او به دنیا میان هیچ گونه شایستگی درشون نخواهد. یعنی اگر سعادت فرزندتون رو میخواید و اگر خوشبختی نسلی که از شما به وجود میاد میخواهید، هرگز به خواستگاری دختری نرید که توی خانواده بی اعتبار بزرگ شده، پدر و مادری داره بی اعتقاد به عقیده هیچ اهمیتی نمیدن، خدای ناکرده بی بندوبارن، خدای ناکرده اهل مشروب و گناهن، خدای ناکرده اهل بی عفتی و فساد اخلاقی هن، اهل زنا و گناهانی مثل او هستند. هرچه خانواده آلوده تر باشد خطر این دختر بیشتر میشه. و حالا بعضی ها میگن ما میریم اینها رو میاریم توی محیط دینی و تربیتشون میکنیم، پیغمبر میفرماین اینا اثرپذیر نیستن و معمولا شما را تحت تأثیر خودشون قرار میدن و مرد رو وادار میکنن که عقاید باطل اونها رو بپذیره. خب الان شما در جامعه کنونی چی دارید میبینید؟ بسیار اتفاق میفته، ازدواجهایی که داره انجام میشود این شالوده براش نیست، یعنی مبنای ازدواجها عشقهای خیابانی، روابط پنهانی و برخوردهای خاص ارتباطیه که حتی بعضیاش دیگه این قید را هم ندارد، از راه چت از طریق اینترنت همدیگر رو میشناسن و گاهی با هم ارتباط لفظی دارن، کم کم ارتباط هاشون با وضعیتی که امروز به وجود آمده که گوشی تلفن همراه شده یه وسیله بازی و تفریح تا یک وسیله برای ارتباط سالم و مشکل حل کن. گوشی آمد برای چی؟ تلفن برای چی سیار شد؟ برای اینکه مردم سریعتر به امور زندگی، به امور تجارت، به امور کار و فعالیتشون برسن، در حالی که امروز شما می‌بینید اکثر قریب به اتفاق نسل جوان از گوشی تلفن همراه دارن برای استفاده های غلط و نامشروع استفاده میکنن. یه آماری رو یکی از مسئولین ارتباط های غیر تلفنی به قول خودمون یا پیام های کوتاه داده بود، گفته بود اگر ما میدانستیم که مردم به وسیله پیام های کوتاه یا همون SMS ها چندین برابر پول تلفن رو به ما میدن، خیلی زودتر فعالش کرده بودیم. اما یه فاجعه در حال شکلگیریه و اون این که به وسیله این پیام های کوتاه داره هرزگی های فکری و فسادهای اخلاقی عجیبی در جامعه باب میشه و رونق پیدا میکنه. یعنی کافیه که به نوعی تلفن همراه کسی در اختیار یک عده انسان واقعا مزاحم و بیبندوبار قرار بگیره، اینا شروع میکنن به شکلهای مختلف پیامهایی که جنبه های مخالفت با دین، جنبه های بی‌اعتنایی به عقاید مردم، بی‌اعتنایی به فرهنگ و بافت زندگی مردم، و حتی در بعضی موارد به خاطر اینکه دیگه اون سر و صدا نیست، روابط پنهانی و وعده و وعید گذاشتن های مکرر داره ازش استفاده میشه. فرزند شما در 14 سالش میبینی یک گوشی دستشه، مثل یه اسباب بازی، براش مهم نیست که چقدر باید پول برای این داد. واقعیت اینه که ما از ابزار و تکنولوژی در زمان خودمون متاسفانه داریم میبینیم که بدترین نوع استفاده رو دارن میکنن جوانها. مسئله دوربیندار شدن گوشی‌های همراه یک فاجعه بسیار بسیار بزرگی شده که ما هنوز فرهنگ این مسئله به جامعهمون القا نشده که این عکس برای این نیست که شما هر کسی رو رسیدید ازش یه تصویر بردارید بدون کوچکترین حساسیتی، تو اتوبوس، تو اتومبیل، تو خیابون، تو کوچه، پس کوچه طرف داره میاد بدون اینکه خودش متوجه بشود دارن عکسشو میگیرن، بعد میبرن تو خانه روی کامپیوتر با یه برنامه فتوشاپ معمولی حتی یه فرد میتونه میکس کنه تصویر رو با یک تصویر دیگر و بعدم عیاشی و بیبندوباری و بعدم اخاذی، تلفن او رو پیدا بکنن، تلفن بزنن، عکسو براش بفرستن که یا این مقدار پول بده یا میریم این عکسو پخش میکنیم آبروتو میبریم. خب یه عده که اصلا براشون مهم نیست. من همین امروز چهارباغ بودم، کاری داشتم دم میدان انقلاب، واقعا شرایطی رو دم خود میدان انقلاب دیدم، خیلی ناراحتم کرد. دیدم یه عده‌ای ایستادن و اصلا مثل این که اینجا گروه عکاسی سیاره، براشون اهمیتی نداره، کسی هم نیست که جلو اینا رو بگیرد، هر کی میاد بره این نشسته تو ماشینش و همینطور که افراد میان رد بشن داره تند و تند عکس میگیره. خب این با آرایشی که کرده، با وضعیتی که داره، عکسش گرفته میشه، بعد نگاه میکنی توی اتاق 50 تا 100 تا 200 تا دونه عکس یورواجور یک جوان زده تو اتاق خوابش و انواع بیبندوباری ها رو داره در اتاق خودش انجام میده. خب وقتی میفرماید از سبزه کنار زباله پرهیز کن، یعنی یه خانواده میتونه یه دختری تربیت کند که حجاب و حیا و دین و وقار و شخصیت و ارزش انسانی براش هیچ مسئله ای نباشه. میگه آقا من میخوام بچم آزاد باشه، شما نمیخواد منو تربیت بکنی، بچم دلم میخواد اینطوری امکان براش باشه، ماهواره تهیه میکنه براش به طوری که بتونه تمام امکانات فساد رو در اختیار داشته باشه. و از یکشون من شنیدم گفت آقا اینی که میان برن مخفیانه و بیرون نگاه کنن، تو خانه خودم براشون فراهم کردم که نخوان خونه دوست و رفیق برن. گفتم عجب، اینجا میبینه میره خونه دوستش اجرا میکنن، بدبخت. تو خیال کردی حالا اگر تو خانت امکاناتشو به وجود آوردی که این بتونه از امکان ماهواره برای دیدن صحنه های فساد استفاده بکنه و تو خانه باشد، بعضی از سایت ها یا بعضی از موقعیت های ماهواره‌ای اونقدر مبتذل شده در دنیای امروز که براشون اصلا اهمیتی ندارد، که حتی به نهایت درجه بیبندوباری مردم رو در حالتهای گوناگون نشون بدن. خب ما میان به قول خودمون میخوایم آزادی به بچه هامون بدیم، میبینیم شرایطی رو به وجود آوردیم که یک گل در درون لجنزار و یک باطلاق مملو و از بوی جند رشد بکنه، بزرگ بشه و بعدم بیاد تو جامعه. پس فردا این میخواد پدر یک بچه بشود یا مادر یک فرزند بشه. این که مادر است و براش هیچ چیزی اهمیت نداره، وای به حال فرزند. یه مادری تلفن کرد، من حضوراً او رو ندیدم، تلفن کرد گفت آقا من به یک دلیل قانع کننده برای خودم تصمیم گرفتم چادری بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تمام مسیرهای گناه را در وضعیت بی‌حجابی خودم طی کردم، هیچ راهی نبود که من نرم، با اینکه شوهر داشتم، زندگی داشتم، اما همه جورش رفتم. تا اینکه یک روز فرزندم در حالتی که با کسی بود دیده شد، اونم خودم او را دیدم. وقتی ازش سوال کردم که چرا، گفت که من از تو دارم تبعیت میکنم. چطور شد؟ برای تو رفتن در این مسیر اشکال نداشته باشد، برای من مشکل باشه. و من دیدم با دست خودم زندگی خودم رو که از بین بردم هیچ، زندگی نسلم هم دارم نابود میکنم و از بین میبرم. گرچه دیره ولی به این نتیجه رسیدم که بسم از همینجا متوقف بشم و برگردم به یه زندگی سالم. چرا؟ برای اینکه میدونم این معنای واقعی زندگی. خب ببینید قرآن مجید میفرماید خانواده ریشه همه خوبی هاست اگر قدرش دانسته شود، ریشه تمام بدی ها و پلیدی هاست و ناپاکی ها اگر محیطش محیط آلوده و فاسدی باشه. حالا با این کیفیت ما دیشب در بحثی که مطرح کردیم عرض کردیم که اسلام زن و مرد را لباس یک دیگر معرفی میکنه و برای مرد و زن ارزش‌های عجیبی رو قائل شده. اجازه بدید من اول در بحث امشب یه نکته مهمی رو تذکرن عرض بکنم و آن اینه که از ما مرتب سوال میکنن و میپرسن که اسلام در ارتباط با مسئله زن و مرد و ارزش‌هایی که این دو دارن چی میگه. من یه بحثی رو آماده کردم، بد نیست حالا اشاره هایی بهش بکنم بشنوید، چون از دو طرف مشکلاتی رو ما در جامعه داریم مشاهده میکنیم و من لازم میدونم که با این بحث زمینه های رفع اون بحران و مشکل رو ما آماده بکنیم. چرا؟ چون در جامعه ما امروز همه دیگه کم کم دردها را شناختن، برای گفتن دردها دیگه شاید دیر شده، یا به طور کلی بگم شاید زمانی رو ما از دست داده ایم که بعد از گذشت حدود 30 سال از انقلاب و انتظاری که ما داشتیم که مردم در پناه یک عقیده سالم رشد بکنن، نگاه میکنیم میبینیم از جهاتی اگر قدمهای مثبتی برداشته شده، اما در صدها جهت قدمها داره غیر مثبت و منفی برداشته میشه. زمینه هایی در اختیار مردم داره قرار میگیره که دیگه نمیشه جلوی بیبندوباری های عمومی رو گرفت، بی افتی های عمومی داره شایع میشه و این خطره. در جامعه قرآنی ما میگیم اسلام یک بحث دارد و آن بحث اینه که میگوید ما سه مسئله درباره زن مطرح میکنیم که این سه مسئله نشان میدهد که زن و مرد در جامعه دینی مساوی با یکدیگرند و هیچ فرقی بین زن و مرد در این جهات سگانه نیست. این که دیدید بعضی وقتها اصرار روی این قضیه است که آقا اسلام به زن بی‌اعتنایی کرده، شخصیت زن را نادیده گرفته، نمیگذاره زن ارزش‌های خودش رو پیدا کند، زن رو اسیر چادر کرده، بی‌اعتنایی می‌کند و گاهی حتی اهانت می‌داند رفتار دین را برای زن. من می‌خوام امشب از طریق خود قرآن برای شما ثابت کنم که در این سه جهت حداقل اسلام هیچ گونه تبعیضی و برتری بین زن و مرد قائل نشده است. اول در وظایف مذهبی، یه انسان وقتی وارد زندگی خانوادگی میشه، یه زن و شوهر، یه مرد و یک زن، اینا وقتی میگن ما دین را قبول داریم، به محض پذیرفتن دین یه وظایفی به گردنشون میاد، پیدا میکنن باید این وظایف را انجام بدن. قرآن میفرماید که در وظایف مذهبی مرد و زن از نظر فضیلت و ثواب مثل همان و هیچ فرقی با یکدیگر ندارد. دقت کنید، زن و مرد از نقطه نظر خلقت و وظایف مذهبی و ثواب و عقاب با یکدیگر برابرند. قرآن مجید به کلی آری از داستانهایی است که در تورات برای تحقیر زنان جعل کردیدند. ببینید، من این نکته رو بد نیست اشاره بکنم که من این بحثهایی که تقدیمتون میکنم رو عنایت دارم که از روی سایت قرآنی ام الکتاب استفاده بکنم که یک سایت جامعی است درباره استفاده و بهره برداری از آیات قرآن و دستیابی به اطلاعات قرآنی. سایتی است که 3 سال خون دل براش خوردم و الان نتایج بسیار ارزشمندی رو میشه ازش به دست آورد. در کدهایی که میگم اگر برید مشاهده بکنی، موضوعات خیلی قشنگی رو میبینید که جواب خیلی از سوالهای مردم درش وجود داره. ما در کد 13202 در کد کتاب 2505 که هم کد کتاب معینه هم کد بحث معینه، تحت عنوان قرآن در آینه اندیشه ها و در موضوع فرعی زن در جامعه قرآنی، این بحث را اونجا آوردیم، یعنی میتونید کاملش را اونجا ببینید. پس من اشاره میکنم بیان بحث رو میتونید اونجا برید کامل تر ببینید. یهودیا دست بردن در تورات و از اونجایی که اصلا قوم یهود با جنس زن بده، الانش هم همینطوره، یعنی اینقدر که یهودیا زنانشون رو پست و بیمقدار میدانن، هیچ ملتی تا این حد زن رو تحقیر نمی کنه، بد و کوچک نمی دانه. اینا اومدن دست بردن در تورات و هر جایی که خدای بهایی به زن داده بود اون بها رو از زن گرفتن و تبدیلش کردن به ضد بها، ضد ارزش، که زن نمیارزه، کوچکه، عقل نداره، شعور ندارد، درک نمیکنه، نمیفهمه، قابلیت نداره، آدمیت درش نیست، شخصیت ندارد. خدا میدونه چقدر تحقیر میکنن زن را. برخلاف اونی که در تورات مطرحه، در قرآن ما که میدونید اون چه در کتابهای قبل بوده در قرآن هم وجود دارد و از همین راه ما میتونیم بفهمیم که این خیانتکارها دست تو تورات بردن، چون نمیشه که یک کتاب آسمانی با یک کتاب آسمانی دیگه احکامش با هم 100% فرق بکنه. که میگه در قرآن کوچکترین اشاره‌ای نشده که ارزش اولین زنی که خداوند خلق فرمود کمتر از اولین مرد باشه، در حالی که در تورات میگه حوا وقتی آفریده شد ارزشش از بین رفت به خاطر اینکه از زیادی گل آدم خلق شد، در حالی که ما در قرآن همچه چیزی رو قبول نداریم که حوا از زیادی گل آدم خلق شده باشه. یا این که میگن حوا را خدا به خاطر پستی که داشت از دنده چپ آدم خلق کرد، پس بنابراین حوا ارزش نداره، آدم ارزش داره، در حالی که اونم ما در اسلام نفیش میکنیم و میگیم نه، حوا از زیادی گل آدم خلق شد، چون قالبی که خدا برداشته بود درست برداشته بود، معنا نداره که خدا بله مثل خشمالی باشه که قالب خشم را هنوز دستش نیامده باشه و یا توجه نداشته باشه. شما میبینید وقتی که توی یک کارخانه داره مثلا شیشه های نوشابه پر میشه، تمام اینا یه قالب مخصوصن و یه حد به خصوصی داره پر میشه میره جلو. اینطور نبود که خدا یه مقدار گل برداره درست کند، آدم رو باش خلق بکنه، یه خودش اضافه بیاد، بگید خب یه خود اضافه رو چکا کنیم، خوب باش حوا رو خلق کنیم. نه، از اول خدا میدانه چیکار داره میکنه. از دنده چپ آدم هم خلق نکرد، چون میدونید قسمت سمت چپ بدن انسان به خاطر مسئله قلب تعداد دنده هاش کمتر از دنده های راسته. او به خاطر اینه که قلب باید در فضای خاصی قرار بگیره و لذا یه دونه سلام دنده ها کمتره. این اون بدن اینو دلیل گرفتن برای اینکه بگن یه دنده به خاطر اینه که آدم حوا ازش به دنیا آمده. نه، قرآن مجید خلاف این مسئله رو ثابت میکنه و میفرماید زن و مرد از یک وجود خلق شده اند. فکر نکنید که زیادی بودن و یا اضافه برهم، برعکس قرآن اعلام میدارد که زن و مرد از نفس واحده آفریده شدن. کجا؟ برید سوره نساء آیه اول رو ببینید. در اولین آیه از سوره نساء خدا می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردم از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید، یعنی از عذاب خدا پرهیز بکنی، گناه نکنی. کدوم خدا را ازش باید پرهیز کرد و گناهش را نکرد؟ اون خدایی که شما را یا ایها الناس داره میگه، همه تون را داره میگه. پس نمیگه یا ایها الذین آمنو یا ایها الرجال. اگه فرموده بود یا ایها الرجال گفتیم مردا را خدا از نفس خلق کرد. می‌فرماد یا ایها الناس، ناس کی هست؟ زن و مرد با هم هست. اون خدایی را ازش بترسید و گناه نکنید که این ویژگی برای اوست. خلقکم من نفس واحده، شما را از یک وجود آفرید، هم زنانتان را و هم مردانتان را. حالا دنبالش البته بحث داریم، اما چون مربوط به قسمت امشب نیست من صحبت نمی کنم. باز می‌بینیم در سوره مبارکه اعراف آیه 189 می فرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده و خلق جعل منها زوجها لیسکنه الیها. اون خدا خدایی است که آفریده است شما را از یک وجود و از همون وجود همسرانتون رو خلق کرده. چرا؟ برای اینکه در کنار اونها به آسایش و آرامش برسید. خونه باید چی باشه؟ محل آرامش، همینی که الان هست. تا مرد وارد خانه میشه، بله، شیپور جنگو باید بزنن، از دو طرف نیروها تشکیل موقعیت میدن، زنها به طرفداریشون دخترها برمیخیزن، مردا پسرها، دو جبهه جنگ به خون هم تشنن و تا یک بلایی سر یک دیگه نیارن این آتش جنگ خاموش شدنی نیست. یه وقت نگاه میکنی میبینی گوشکوبو برداشته و با ته قابلمه داره میکوبد که تنور جنگو داغ کنه، که یالا بچه هم نشستن ناخوناش رو میزنن به هم که بابا و مادر دعواشون گل بگیره و یه جوری با هم قهر بکنن. بعد که میخوان آشتی کنن بالاخره این وسط یه چیزی گیره، بچه ها بیاد یه شیرینی بخرن بیان با هم آشتی کنن، در حالی که نمیدونن گاهی وقتا دعوا درش نون و حلوا قسم نمی کنن. یه وقت میبینی دعوا اگه زیاد شد به جای شیرینی کار به طلاق میکشه، و اون وقتی که صدها جعبه شیرینی هم که به آدم بدن فایده ای نداره. خب میفرماید لیس کنه الیها، خدا میخواد خانواده تشکیل شود، زن و مرد با هم ازدواج بکنن و آرامش پیدا کنن. انسانی که دائما در معرض اضطراب، ناراحتی، دلهوره، فشار روحی، مشکلات اجتماعی است، خب این یه جوری میخواد یه جای پیدا کنه که از این فشارهای اجتماعی نجات پیدا کنه. اگه وارد خانه شد، زن در درون خانه دلش میخواد آرامش داشته باشد، تلاش خودشو میکنه، سعی میکنه که غذا بپزد، جارو بکنه، لباس شستجو بده، ظرف بشوره، محیط آرام به وجود بیاره. مرد هم بیرون خانه تلاش بکنه برای اینکه پول به دست بیاره، هزینه های زندگی رو به صورت معقول و معمول انجام بده و برطرف کنه. خب حالا اگر بنا شد با هم ناسازگار در اومدن، زن و مرد به جای اینکه وقتی به هم میرسن احساس آرامش بکنن، وقتی احساس ناامنی کردن، کم کم خانه میشه محلی برای فرار. نه زن حاضره در این خانه دیگه بمانه، نه مرد حاضره به این خانه بیاد. باز میبینیم نکته خیلی جالبی رو در سوره مبارکه فصلت آیه 35 خدا مطرح کرده که من تعمد دارم ببینید در اینجا هم زن هم مرد یک مقام براشون در نظر گرفته شد و هیچ گونه تبعیضی بین اینا وجود ندارد. در این آیه می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. ببینید هر جا مؤمنین گفته مؤمنات هم بغلشه، بله، هر کدام از زن و مرد رو جدا اسمشون آورده، گفته زن مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان قانت که به معنای عرض کنم که خواست خودش اگر بخواید مثال رو بزنیم به معنای فرمانبردارن، به معنای کسانی که زیر بار همدیگه میرن، زنان فرمانبردار، زن مردان راستگو، زنان راستگو، مردان بردبار، زنان بردبار، مردان خاشع، زنان خاشع، مردانی که صدقه میدن، زنانی که صدقه میدن، مردانی که روزه میگیرن، زنانی که روزه میگیرن، مردانی که عفت و پاک دامنی دارن و مواظب خودشونن که آلوده به گناهان جنسی نشن، زنانی که یک چنین ویژگی رو دارن، مردانی که دائم به یاد خدان، زنانی که دائم به یاد خدان، تمام اینا چیان؟ زن و مردن مساویان با هم. خدا میفرماید اعد الله لهم، برای همه اینا خدا دو چیز رو قرار داده است، یکی مغفرت آمرزش و دیگری اجر عظیم، مزد بی پایان. پس زن و مرد با هم برابرن. نمیتونه یه زن بگه که من از تو بالاترم، مرده بگه نخیر من از تو بالاترم، هر دوشو مساوی هست. دومین جایی که باز تساوی رو ما خیلی خوب میبینیم در بحث وظائف اخلاقی، هر کدام از اینا یه سلسله وظائفی دارن از نظر اخلاقی مهمه باید انجام بدن. اسلام میفرماید هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. در سوره مبارکه نساء آیه 124 میفرماید و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن من ذکر او انثى، ببخشید، من و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کسی که عمل شایسته انجام بدهد، خیلی مهمه این نکته، چه مرد باشد چه زن باشد، به شرط اینکه مؤمن باشه، خداوند متعال برای او رتبه و درجه و ارزش بسیار بالایی رو قرار داده است و می‌فرماید فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. خب حالا ببینید در اینجا خدا چیکار کرده؟ وظیفه زن و مرد رو معین کرده که عمل صالح باید انجام بدن، گفته اجرتونم مثل همه. حالا اگر زن و مرد با هم ضدیت کردن، یا فرض کنید خدای ناخواسته اهل بیدینی بودن، اعتقاداتشون با هم جور در نیامد، بیدین بودن، کافر بودن، منافق بودن، میبینید هم زن و هم مرد را خدا باز براشون ضرر قرار میده. در سوره هود آیه 68 میفرماید و عد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها. زن منافق و مرد منافق جاش تو آتشه، یعنی همونطوری که ثواب رو بهشون میدیم عقابم هر دوشون شریکن. در بحث وظایف اخلاقی باز میتونید به سوره هود آیه 72 مراجعه بکنید و به سوره طه آیه 97 بحث بسیار جالبی رو در اون دو تا آیه هم داره. سوم که بخش سوم بحث من و بخش پایانی باشه، در تعلیم و تعلم. شما ببینید اسلام یه دینیه که هیچ فرقی بین زن و مرد نگذاشته در آموزش و آموختن. می‌فرماید چه زن باشه و چه مرد بره چیز یاد بگیره. علم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، نگفته فقط مردها چیز یاد بگیرن، نگفته فقط زنها چیز یاد بگیرن. برخلاف اون چیزی که در جامعه امروز ما داره تحقق پیدا می کند که یه زمانی اجازه نمی دادن دخترها برن درس بخوانن و تمام دختران یا اکثر قریب به اتفاقشون بی سواد بودن، نه به الان که 25% از دانشگاهی‌های ما مردن، 75% از کسانی که وارد دانشگاه شده‌اند زنن و در همین آینده نه چندان دوری شاید این رقم به جایی برسه که دیگه هیچ مردی به خودش اجازه ورود در دانشگاه رو نده و فکر کنه که دانشگاه دیگه جوابگوی زندگی و نیاز او نیست، به خاطر اینکه شغل‌ها رو بین نور چشمی های خودشون دارن قسم میکنن و یک عده جوان پاک سالم صالح دیگه چیزی به عنوان آموختن براشون وجود نداره. فکر میکنه که من باید برم یه هندوانه فروشی باز کنم. درآمد هندوانه فروشی امروز از یک تاجر بازاری با میلیون‌ها سرمایه و ثروت بیشتره. اگر بره یه شغل کاذب پیدا بکنه و یه شغلی که هیچ اساس و پایه‌ای نداره میلیون‌ها تومان پول داره به دست میاره، چه دلیلی داره برم من درس بخونم؟ میاد میره توی شرکت زنجیره‌ای یا شرکت فرض کنید که هرمی شرکت میکنه، پول میده و پول میگیرد، یا پولشو میذاره توی بانک سودشو میگیره، میگه به من چه که اقتصاد در چه وضعیتی قرار داره. بافت اقتصادی غلط در جامعه، فسادهای اخلاقی، فسادهای جنسی، فسادهای اجتماعی، فسادهای اقتصادی، همه اینا دست به دست هم دارن میدن و باعث میشن که نسل جوان یک جامعه اگر مرد باشه به این نتیجه برسه که درس خوندن دیگه به درد نمیخوره. شاید در آینده به جایی برسیم که زنها هم این احساس براشون به وجود بیاد که دیگه اون چیزی که به عنوان درس میشد روش حساب باز کنی ارزش واقعی نداره. ما به جای اینکه بیایم جامعه رو سوق بدیم به سمت علم و دانش و آگاهی، داریم تمام جامعه رو به دزدی‌های گوناگون عادت میدیم، طوری که با یک مسئله کارت هوشمند سوخت درست کردن شما میبینید بیش از 50 حرفه دزدی جدید ایجاد شده. موتوری میاد بدبخت بیچاره داره بنزین میزند، کارت از توی پمپ در میاره و میرود، این داره روشو میکنه که بنزین سر مره تو باک، برمیگرده میده کارتش نیست. میاد شیشه ماشین رو میشکند، یه زمانی میمدن مثلا فرضی ضبط صوت میبردن، حالا در به در دنبال کارت سوخت درب گردن توی ماشینش که ببینن دیگه کارت سوخت هست بردارن برو. از اون طرف میبینی یه پمپ بنزینیه نشون داد تلویزیون، حدود شاید 100 تا دونه کارت رو گذاشته بود بنزین آزاد بفروشه به قیمت‌های خیلی سنگین، با کارتی که مردم یادشون رفته بود گذاشته بودن رفته بودن. خب شما میبینید مصیبته. ما اومدیم راه داریم برای جنایت و گناه و بیبندوباری باز میکنیم، عوض این که برید دم مرز رو ببندید، نگذارید بنزین از مرز خارج بشه، شما یک مملکت رو برداشتید تحت فشار گذاشتید. واقعا میگم با روزی 2 لیتر بنزین 2 لیتر بنزین چه خاکی میشه به سرمون بکنید. من هرچه حساب کردم الان فرض رو بر این بگذارید، من 1 روب وقت دارم از اینجا باید برم تا جلسه بعدی، کدوم ماشینیه که بیاد من رو ببره؟ با چه وضعیتی برم؟ پیاده برم؟ با اتوبوس برم؟ شما که میگید اول قدیمی ها میگفتن مونا رو که میخواید بدزدید اول چاشو بکنید. ما هنوز نمیدونیم مثلا ماشین یعنی که کمربند بستن شده جزء لوازم، نمیگم بده، اما شما 1000 تا اشکال بزرگ اساسی تو کار قانونتون و رانندگیتون هست، اونا رو نادیده میگیرید. طرف 1000 تا بدبختی و ناراحتی و فکر داره، چرا تو شهر کمربند نمیبندن؟ کمربند مال بیرون شهره، اونم در شرایطی که میخواد طرف تون بره یه وقت تصادف کرد نیاد از تو شیشه بیرون، در محیط شهری که اصلا نمیشه 20 کیلومتر هم سرعت گرفت، کمربند بسته باشد یا نبسته باشد، صد بار میخواد پیاده بشه سوار بشه، من به قول خودم میگم این عرض کنم که زندانی موقت، هی دائم باید این کمربند رو بس واکرد. خب نمیشه، واقعا یک چیز بی حسابی تو برمیداری جریمه میکنی که چی بشن، داره میاد از تو پارک بیرون، خب اول باید کمربندش رو ببندد، یادش رفت یه تذکر میدن. فرق میکنه کسی که لجبازی میکنه با اون کسی که حالا حواسش نیست واقعا گرفتاری ها این مردم یکی و دوتا. خب یه آدمی که در عرض 1 ماه 2 بار 3 بار جریمه بشه مجبور زندگیشو چیکار کنه؟ از کجا بره تأمین کنه؟ یه بدبخت بیچاره که با یه ماشین قرازه میمده مسافر کشی میکرده زندگی خانواده رو اداره میکرده، شما اومدید از رده خارجش کردید، میفته به دزدی، گناهش کردن شما. یه موتوری که رفته خریده برای اینکه ماشین ندارد، امکانات نداره یه زن و بچهش رو سوار کنه ببرد، خب شاخ موتور رو میگیرید پرت میکنه میدازده شاخل به حساب باربری برش میدازده کوچه پارکینگ، تا میاد به دستش برسد دیگه نه چراغ داره، نه تایر داره، نه بوق داره، نه آینه داره، هیچی ندارد. یا آشغال تحویلش میدید که چی بشن؟ برید اگه راست میگید دم بانک ها یه نفری رو بذارید دزدی نکنن. راه رو ما گم کردیم و برای درمان گناهان و بیبندوباری هامون نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدهیم ما رو با خانواده پر از آرامش مواجه بفرما، خانواده های ما رو از خطر بیبندوباری حفظ کن. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون آقایی که فرمود مردم اجازه بدید دست زن و بچه ما بگیرم از این دیار بروم، گفتن امکان نداره. راوی هلال ابن نافع میگه آخرین لحظات زندگی آقا بود، اومدم عبور کنم، دیدم آقا صورت نازنینش رو روی خاک گذاشته و با یک حال عجیبی داره صحبت میکند، اما صدا خیلی نارساست. رفتم جلو خوب گوش دادم ببینم آقا چی میگه، دیدم به مردم داره اتمام حجت میکنه. خوب گوش دادم،